سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که شروط خود در مورد 30 نشست دوحه را با معاون وزیر خارجه قطر مشخص ساخته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که محمد بن عبدالعزیز الخلفی معاون وزیر خارجه قطر در دیدار دیروز جمعه 24 می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع 30 نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. محمد بن عبدالعزیز آل خلفی روز پنجشنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از حکومتشان خواست تا در نشست آینده ملل متحد در دوحه قطر شرکت کند. قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 30 مای جون برگزار شود که به مدت 2 روز دوام خواهد کرد. 2 نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در ماه فوریه امسال بدون حضور طالبان برگزار شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد 1 ماه است که به دلیل برخی مشکلات مواد سوخت تیاره‌ها یا T1 به این کشور وارد نمی‌شود. به گفته مسئولان این اتاق دیروز جمعه 24 می برخی رسانه‌های داخل افغانستان گزارش دادند که ترکمنستان بابت این مواد پول به دست آورده، اما هنوز این کشور سوخت مورد نیاز تیاره‌ها را به افغانستان صادر نکرده است. افغانستان مواد سوخت تیاره‌های خود را از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه وارد میکند که گاه با تأخیر و مانع مواجه می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در حال بررسی این مشکلند و وزارت صنعت و تجارتشان باید این موضوع را بررسی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک مقام ایرانی مدعی شد که بیش از 100 شهروند افغانستان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ایرانی شرکت کرده بودند. حسین شرافتی راد، رئیس اداره ادبای عمومی و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی، دیروز جمعه 24 می در مراسم حسینیه هراتی ها در مشهد این مطلب را اعلام کرد. با گزارش رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، آقای شرافتی راد نگفته که چگونه این رقم را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باختند. 2 هفته قبل از این واقعه حکومت ایران اعلام کرده بود که ظرف 1 سال 1,300,000 خارجی از جمله افغان‌ها از ایران اخراج کرده است. در پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا مریض و به شفاخانه ها بستری شدند. مقام ها دیروز جمعه 24 می گفتند که گرمی سوزان در برخی مناطق پاکستان به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رومینا اسلم، رئیس اداره تغییرات اقلیمی پاکستان، می گوید که دیروز 4 روز پیهم است که پاکستان با گرمای شدید هوا مواجه بوده و پیش بینی شده که تا 1 هفته دیگر ادامه یابد. تخمین زده می شود که درجه گرمی هوا امروز شنبه در پاکستان به 51 درجه سانتیگراد افزایش یابد و بیشتر ایالت سند را متاثر می سازد. حکومت پاکستان هفته گذشته با شروع موج گرما مکاتب را برای مدت کوتاه تعطیل اعلام کرد، امتحانات را به تعویق انداخت و در شفاخانه ها وضعیت اضطراری اعلام کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک اداره ملل متحد از شیوع برخی بیماری‌های ساری در مناطق سیل‌زده افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
من خودم روز قبل رفته بودم، عملا دیدیم که خیلی از خانه‌ها ویران شده، مردم در وضعیت بسیار خراب زندگی دارن و با چالش‌های زیاد مواجه هستند.
چرا سیلاب‌ها در افغانستان بیشتر خسارات مالی و جانی به مردم وارد می‌کند و تأسیسات را از بین می‌برد؟
مشکل کلانی که ما داریم همون مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به سال در اون مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب منحرف ساختن.
تاریخ امتحان کنکور سال 1403 اعلام شد، اما یک بار دیگر بدون حضور دختران. دختران در افغانستان چی میگویند؟
وقتی که سنف ده بودم آمادگی کنکور رو شروع کردم تا اینکه به آرزوهای خود برسم تا بتانم تحصیلات عالی مدرسه دلخواه میدم بتم. اما متاسفانه دو سال است که منتظر هستیم، بر ما اجازه داده نشده به دخترا.
در مسائل خارجی خواهید شنید که بسیاری از کشورهای جهان از حکم تازه محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد استقبال کردند که از اسرائیل خواسته تا عملیات نظامی در شهر رفعه در جنوب نوار غزه را متوقف کند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک اداره ملل متحد از شیوع برخی بیماری های ساری در مناطق سیل زده افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دیروز جمعه 24 می بارندگی شدید، رد و برق و سرازیر شدن سیلاب در 21 ولایت افغانستان بار دیگر به مردم خسارات جانی و مالی وارد کرده است. در این میان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می گوید که آنها نیز در منطقه سیلاب زده حضور یافته و در حال انجام امداد رسانی می باشند. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفت که مردم مناطق سیلاب زده به کمک های بیشتر نیاز دارند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
موجی از بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان هنوز متوقف نشده و نهادهای مختلف گفتند که مردم مناطق سیلاب زده به کمک های فوری نیاز دارند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد دیروز جمعه در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. بخش افغانستان این اداره می افزاید که یک هفته پس از وقوع سیلاب ها در بغلان و تخار برای جلوگیری از سرایت بیماری در میان انسان ها و حیوانات جمع‌آوری و دفن اجساد آغاز شده است. دیروز جمعه 21 ولایت افغانستان شاهد باران های شدید، رد و برق و جاری شدن سیلاب ها بودند که باز هم به مردم خسارات وارد کرده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر دیروز در وبسایت خود اعلام کرد که از ماه اپریل سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار نیمی از افغانستان را متاثر ساخته و تلفات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر می افزاید که همراه با جمعیت هلال احمر افغانستان و سایر شرکا در محلن تا اطمینان حاصل کنند که آیا مواد غذایی، خدمات صحی، سرپناه و سایر اقلام ضروری منزل به بازماندگان سیلاب ها می رسند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان میگوید که مردم مناطق سیلاب زده به کمک بشری نیاز دارند، زیرا همه چیز خود را از دست دادند. فرامرز برزین معاون سخنگوی این اداره در افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت:
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان از جمله بخش‌های شمال و شمال شرقی کشور باعث از بین رفتن تعداد زیاد از مردم و تخریب خانه‌های اونا شده. مردم فعلا به کمک‌های بیشتر نیاز دارند و یونیسیار با دفاتر دیگر سازمان ملل متحد در نقاط آسیب دیده فعلا عملا حضور دارند و کمک های خود به مردم ارائه می کنند.
در این میان برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP می گوید که در سال جاری میلادی بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایات شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان باعث کشته شدن 540 نفر و زخمی شدن بیش از 80,000 نفر شدند. هزاران خانه، زمین‌های زراعتی، مساجد و سایر نهادها و تأسیسات دیگر در نتیجه این سیلاب‌ها ویران شدند. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان همچنان می‌گوید که آنها با سایر نهادهای همکار خود در مناطق سیلاب‌زده افغانستان حضور دارند.
دفتر یونیتسیار به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی در قسمت نیازسنجی و ارزیابی از روز اول در ساحه حضور داشت و همکاران ما دریافتند که کمک ها خیلی جدی نیاز است و ما بر مردم در ساحات آسیب دیده خیمه های اضطراری، مواد غیر خوراکی از جمله کمپل، لباس و همچنین وسایل آشپزخانه، وسایل بهداشتی توزیع کردیم. من خودم روز قبل رفته بودم، عملا دیدیم که خیلی از خانه ها ویران شده، مردم در وضعیت بسیار خراب زندگی دارن و با چالش های زیاد مواجه هستند.
در شمال، شمال شرق، شمال غرب و غرب افغانستان از 21 ماه می بارندگی و سیلاب ها ادامه دارد و این موج تا کنون به طور کامل متوقف نشده است. مردم آسیب دیده در مناطق سیلاب زده به رادیو آزادی میگویند که کمک های لازم را دریافت نکردند و بیم شیوع انواع بیماری های ساری در این مناطق نیز وجود دارد.
شنیدید که موجی از بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان هنوز متوقف نشده و این سیلاب ها خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. همزمان نهادهای مختلف بین المللی گفتند که مردم مناطق سیلاب زده به کمک های فوری نیاز دارند. اما چرا سیلاب ها در افغانستان بیشتر خسارات مالی و جانی به مردم وارد می کند و تأسیسات را از بین می برد؟ مقیم نایب این سوال و چند پرسش دیگر را با عبدالله هوا تحلیلگر امور آب انجام داده و نخست این سوال را مطرح کرده است. آقای هوا می گوید
مشکل کلانی که ما داریم اما مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به اصطلاح در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب رو منحرف ساختن. بجرده که وقتی سیلاب میشه، سیلاب وقتی مسیر خود را تکیده نمیتونه که خود به دریا یا به مسیر اصلی بره، او سیلاب دار میخوره، به خود راه پیدا میکنه و ولمو راسته که ما بین خانه مردم میره و بالاخره خانه مردم خراب میشه و هم تلفات جانی و مالی میداشته با.
مردم چگونه میتونن که از آفات سیلاب خود مسئول نگاه کنن؟
قبل از اینکه سیلاب ها بارانا شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا دیگه سیلاب شوه و سیلاب بیه و مردم متضرر بسازن، باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن. در صورتی که اگر در اونجا بمانن طبعا سیلاب می و او مسیر خود طی میکنه، اگر مسیر اصلی نباشه مسیر غیر دومه که بر از اون طی میشه، از اونجا هر چیزی که در مسیرش بفته او رو به همراه خود میبره.
به خاطر کاهش تلفات مالی و جانی چی تدابیر پیشگیرانه باید صورت بگیره؟ چی کارهایی باید انجام شوه؟
این یک موضوع بسیار کلان است که مثلا اقلیم یک موضوع است که باید به خاطر تغییر اقلیم باید تدابیر از طرف دولت نهال باید شانده شوه، جایی که زمین به اصطلاح حرکت میکنه به امره سیلاب ها میریزه، خانه مردم متضرر میکنه یا سنگ یا کوه یا دره به اصطلاح به امره باران ها میریزه، به خاطر از او باید درخت کش کنن و همزمان تدابیر دیگه دولت با مردم باید کمیسیون تعیین شود. ولایتی که مثلا جاسر متضرر شده مثلا فاریاب است یا فرض مثلا تخار، بغلان، ولایت غور، بعضی ولایت دیگه، اونا باید بشینن تدابیر با هم ملت و دولت با هم بشینن و با هم تدبیر بگیرن و سعی کنن که کدام چیزهای هست که موجب ازی شده که مردم متضرر شون، اونا رو کلی گیر بیرون نویس کنن و بعد از اون بشینن سر جا فیصله کنن که اینی اقدامات لازمی است و اینی اقدامات مطابق به مو درجه بندی کرده بالای زو حرکت کنن.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تاریخ امتحان کنکور سال 1403 اعلام شد، اما یک بار دیگر بدون حضور دختران. شماره از دانش آموزان محروم از آموزش اعلام تاریخ امتحان کنکور بدون حضور دانش آموزان دختر را ناامید کننده می خوانند. آنان می گویند از سالها به این سو به این امتحان آمادگی گرفتند، اما دو سال می شود بدون حضور آنان تنها از پسران گرفته می شود. همزمان با این دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید حدود 1.4 میلیون دختر با محدودیت آموزش در افغانستان مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از اعلان تاریخ امتحان کنکور 1403 بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان میگویند با این اعلان یک بار دیگر همه آرزوهایشان از بین رفت. این دختران محروم از آموزش میگویند با وجود آمادگی آنان دو سال میشود که امتحان کنکور بدون حضور دختران گرفته میشود. سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته بود تا امرسانی دختران اجازه اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. لیدا دانش آموز محروم از آموزش و باشند در ولایت بغلان افغانستان به رادیو آزادی گفت
وقتی که صنف 10 بودم آمادگی کنکور رو شروع کردم تا اینکه به آرزوهای خود برسم تا بتونم تحصیلات عالی مدرسه دلخواهم ادامه بدم، اما متاسفانه دو سال است که منتظر هستیم بر ما اجازه داده نشده به دخترها.
دو تن از باشندگان کابل که نمیخواهند نامهایشان در گزارش گرفته شود و حدود 3 سال است از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی میگویند
این بسیار ناامید کننده است، در حالی که ما امید داشتیم که امسال شاید یک تصمیم منصفانه گرفته شود و انصاف شود در باره دخترای افغان و اونا هم به تحصیل در افغانستان ادامه دهد.
ما به خاطر اندی خود بسیار زد امیدها و آرزوها داشتم. وقتی که من شامل دوره لیسه شدم از صنف 10 مکتب از او وقت ما دروس ابتدایی که پیش خود میخواندم تا اینکه بتانم در امتحان کنکور یک نمره خوب بگیرم و به رشته دلخواه خود پنتون کامیاب شوم، متاسفانه تانوزم سرنوشت درسای دخترای افغان معلوم نیست.
این در حالی است که اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز پنجشنبه سوم جوزا در یک کنفرانس خبری در کابل تاریخ امتحان کنکور بدون حضور دختران را اعلان کرد. بر اساس معلومات عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امتحان کنکور امسال در 5 مرحله گرفته می شود که مرحله اول 17 جوزا در 16 ولایت، مرحله دوم در کابل به تاریخ اول و دوم ماه سرطان، مرحله سوم در 7 و 8 سرطان و مرحله چهارم هم به تاریخ 14 سرطان گرفته می شود. همزمان با این ادم وسرنو یکی از مسئولین دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یاوچا پس از سفر تازه‌اش به افغانستان با اشاره به محدودیت‌های حکومت طالبان بالای زنان افغان در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفته که حدود 1.4 میلیون دختر افغان با ممنوعیت آموزش مواجهند. او می‌افزاید
حدود 1.4 میلیون دختر به طور مستقیم بعد از محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم متاثر شدند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند و پس از آن هم اجازه رفتن به پانتون را به آنان ندادند. هرچند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران همواره با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده و برای حذف این محدودیت‌ها درخواست‌های نیز مطرح شده است، اما طالبان تاکنون این تصمیم را تغییر ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. بسیاری از کشورهای جهان از حکم تازه محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد استقبال کردند که از اسرائیل خواسته تا عملیات نظامی در شهر رفع در جنوب نوار غزه را متوقف کند. آنها گفتند که عملیات نظامی ممکن است به غیر نظامیان فلسطینی در شهر رفع صدمه بزند. همزمان تعداد دیگر کشورها از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کردند که اسرائیل را برای توقف این عملیات نظامی تحت فشار قرار دهد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
بسیاری از کشورهای جهان حکم دیروز محکمه بین‌المللی عدالت ملل متحد را ستودند. در این حکم از اسرائیل خواسته شده که فوراً عملیات نظامی خود در رفح شهر جنوبی نوار غزه را متوقف کند. وزارت امور خارجه مصر در اعلامیه از اسرائیل خواست تا اقدامات را که محکمه بین‌المللی عدالت تصویب کرده اجرا کند. همزمان ایمن الزفدی وزیر امور خارجه اردن گفت که حکم این محکمه جنایت جنگی اسرائیل را در جنگ نوار غزه برملا ساخت. در این حال مصر و اردن از شورای امنیت ملل متحد تقاضا کردند تا از نفوذ خود برای اعمال فشار بر اسرائیل به هدف پایان دادن به عملیات نظامی در رفح و بحران بشری کنونی در نوار غزه استفاده کند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نیز دیروز جمعه گفت که تصامیم محکمه لازم الاجرا است و معتقد است که طرفهای زیدخل حکم جدید آن را به موقع اجرا خواهند کرد. افریقای جنوبی ضمن استقبال از این حکم محکمه از اسرائیل خواست تا عملیات خود در رفح شهر جنوبی نوار غزه را متوقف کند و نیروهای خود را از این شهر خارج نماید. کریستیا فیرلاین معاون صدراعظم کانادا در واکنش به این حکم محکمه بین‌المللی عدالت گفت که از همه طرفهای درگیر انتظار دارد تا قوانین بین‌المللی را رعایت کنند، اما وزیران کابینه اسرائیل فیصله محکمه بین‌المللی عدالت را رد کردند و گفتند که گروه حماس هم قصد رهایی گروگانهای اسرائیلی را ندارد و به این کار خود ادامه می دهد. حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می داند حکم محکمه را ستود، اما انتقاد کرد که این حکم بقیه مناطق جنگ زده نوار غزه را نادیده گرفته است. سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد با استقبال از این حکم از اسرائیل خواست تا عملیات نظامی در شهر رفح را متوقف کند و به این حکم تن دهد. محکمه بین‌المللی عدالت سازمان ملل متحد در این حکم خواستار توقف عملیات نظامی در شهر جنوبی غزه شده است، اما در این فیصله از اجرای آتش‌بس در نوار غزه تحت محاصره خودداری کرده است. انتقادها از اسرائیل پس از آن افزایش یافت که این کشور در ماه جاری عملیات نظامی خود در شهر رفح را آغاز کرد. چهارشنبه هفته قبل سه کشور اروپایی، ناروی، اسپانیا و آیرلند اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند که این واکنش شدید اسرائیل را در پی داشت. بیش از نیمه جمعیت 2,300,000 نوار غزه به دلیل جنگ به شهر رفح پناه بردند، اما با آغاز عملیات در رفح ده ها هزار نفر مجبور به ترک این شهر به نقاط دیگر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. ایرین خان، تحقیق کننده سازمان ملل متحد، گفته خبرنگاران افغان و از کشورهای دیگر که راه مهاجرت را پیش گرفتند در خارج از وطنشان نیز با تهدیدهای فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز میگویند پس از ترک کشور و کارشان در حالت بی‌سرنوشتی در تبعید قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
کارشناسان سازمان ملل متحد از وضعیت خبرنگاران در تبعید ابراز نگرانی می کنند. ابرین خان، تحقیق کننده سازمان ملل متحد، در صحبت به مجمع عمومی این سازمان با توجه به شماری از کشورهای جهان به شمول افغانستان که در آنها جنگ دوام دارد و یا آزادی بیان و خبرنگاران در آنها محدود شده، گفته است که هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. به گفته او تعداد خبرنگاران در تبعید در حال افزایش است و رسانه‌های مستقل و مهم هر روز با محدودیت و موانع بیشتر مواجه هستند و در کشورهای دموکراتیک جهان استبداد در حال افزایش است. ابرین خان افزوده که آن ده خبرنگارانی که کشورهای خود را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گرفتند در خارج از وطن خود نیز با تهدیدات فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز میگویند به علت مشکلات و تهدیدات زیاد کشور را ترک کردند و در تبعید نیز در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. یک تن از خبرنگاران زن افغان که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکند و نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت، از جانب مردم، محدودیت که از جانب حکومت بس شده باعث شده بود که مردم هم کمی محدود شده و نتونه مثل سابق و او چیزی که حقیقت هست بیان بکنه. طبیعتاً کار خبرنگاری را سخت میکرد بر ما و بنابرم او تخصصی هم که من داشت و رشته هم که من خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه ایدم انجام بدم.
پسوی هم اجمل غفوری یک تن از خبرنگاران افغان در جرمنی به رادیو آزادی میگوید خبرنگارانی که در تبعید قرار دارند با مشکلات یادگیری زبان مواجهند که به گفته او شرایط کار خبرنگاری برای آنها در کشورهای اروپایی را دشوار کرده است. او افزود
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانی که حالا در تبعید قرار دارن باز هم با مشکلات زیاد روبرو هستن و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات زبانی است که وقت میگیره تا یک خبرنگار اون معیار را پوره بکنه و بتونه در رسانه هایی که کاملا فضا و ماحول و زبان جدید است برش فعالیت بکنن.
این خبرنگاران از نهادهای حامی خبرنگاران خواستار برنامه و طرح‌هایی هستند تا خبرنگاران در تبعید نیز بتوانند دوباره به کار خبرنگاری ادامه بدهند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی میگوید مهاجرت ناخواسته زندگی خبرنگاران افغان را متاثر کرده و سبب تضعیف روحی آنها شده است.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها این که نتوانستن دیگه به کار خبرنگاری ادامه بدن بلکه با چالش‌های متفاوت مواجه هستند که این سبب شده در حقیقت روحیه خبرنگاران هم متأثر به سازه در مجموع زندگی و همچنان تمامی بخش‌های کاری خبرنگاران تحولات سیاسی که در افغانستان نزدیک به 3 سال پیش صورت گرفته زیاد متأثر ساخته. امیدوار هستیم این وضعیت تغییر پیدا کنه.
با این حال کرندیگر شارژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان 5 شنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که فشارهای شدید سبب شده تا فعالیت حدود 300 رسانه در افغانستان متوقف شود و رسانه ها و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شوند. بر اساس گزارش ها پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 80% از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت، آزار و ترس مجبور به ترک کارشان شدند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که از فعالیت رسانه ها تحت منافع ملی حمایت می کنند و هیچ رسانه ای به خاطر محدودیت آنها بسته نشده بلکه به خاطر از دست دادن منابع مالیشان بسته شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 تعداد زیاد از رسانه‌های این کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی بسته شده و تعداد زیاد خبرنگاران نیز کشور را ترک کردند. آنهایی که هنوز هم در افغانستان ماندند مدعی‌اند که اکثراً به پیروی از دستورالعمل‌های طالبان مجبور هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار برای جوانان هوای تازه را خواهید شنید، اما قبل از آن